ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. درود، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز جمعه 4 تیر 1400. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله خیلی سریع می‌پردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان عزیز. در پی اظهارات توهین‌آمیز مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت در کشور علیه منتقدان قیمت واکسن داخلی کرونا، جمعی از خبرنگاران از او شکایت کردند. کیانوش جهانپور روز پنجشنبه در پیامی توییتری از منتقدان نرخ گذاری واکسن داخلی کرونا با عبارتی توهین‌آمیز یاد کرده بود. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری امروز بدون اشاره به هویت و تعداد شاکیان کیانوش جهانپور گفت که هفته آینده به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه خواهند کرد. در پی اعلام نرخ 200,000 تومانی برای واکسن کوو ایران برکت، جمعی از خبرنگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی از قیمت واکسن داخلی کرونا انتقاد کرده، آن را چند برابر قیمت واکسن‌های خارجی ارزیابی کرده بودند. در گزارش رسمی کارشناسان کانادایی که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است، آتش موشکی جمهوری اسلامی که سال گذشته هواپیمای مسافری اوکراینی را سرنگون کرد، ناشی از آمیزه از بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی و بی‌توجهی به زندگی بشر بود. بنابراین گزارش، هرچند مدرکی مبنی بر عمدی بودن شلیک به هواپیمای پرواز 752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین در دی ماه 98 پیدا نشده، اما جمهوری اسلامی به دلیل ارزیابی غلط از حریم هوایی خطرناک مسئول سرنگونی هواپیما معرفی شده است. انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از گزارش تیم تحقیقات دولت کانادا تقدیر کرده، گزارش را نشانگر جنایات، مخفی‌کاری و دروغ‌های جمهوری اسلامی خوانده است. هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک دست کم 2 موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن، از جمله ایرانیان دو تابعیتی یا نزدیکانشان و اتباع اوکراینی، کشته شدند. 3 روز بعد جمهوری اسلامی اعتراف کرد که هواپیما را به اشتباه سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه گفت اختلافات جدی در مذاکرات احیای برجام وجود دارد و اگر در آینده قابل پیش بینی نتوان آنها را برطرف کرد، واشنگتن رویکرد خود را بازنگری خواهد کرد. دوره ششم مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده با میانجیگری سایر اعضای توافق هسته‌ای یک شنبه، یک روز پس از اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی متوقف شد. این مقام آمریکایی که به شرط فاش نشدن نامش با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت انتظار می‌رود هیئت آمریکایی برای دور هفتم مذاکرات در آتیه‌ای نچندان دور به وین بازگردد. این مقام آمریکایی همچنین گفت تمدید نشدن توافق تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند مذاکرات را پیچیده‌تر کند. دولت جمهوری اسلامی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دسترسی بازرسان دیدبان هسته‌ای ملل متحد به تأسیسات هسته‌ای را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده است.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور و در ادامه مجله نیمروزی. امروز صبح مراسم خاکسپاری 2 خبرنگار محیط زیست ایران که در واژگونی اتوبوس کشته شدند برگزار شد. به طور مفصل به این رویداد می‌پردازیم. شکایت جمعی از خبرنگاران از سخنگوی سازمان غذا و دارو به دلیل توهین به منتقدان قیمت واکسن داخلی در این باره هم صحبت خواهیم کرد. آمریکا میگوید تمدید نشدن توافق ایران و آژانس مذاکرات را پیچیده خواهد کرد. دولت حسن روحانی همچنان خوشبین به احیای برجام در کوتاه مدت. گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران شرکت‌های نفت و پتروشیمی در ایران واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم در این زمینه مرور می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. خب همین ابتدای برنامه ابتدا میپردازیم به ماجرای خاکسپاری دو خبرنگار محیط زیست ایران که در واژگونی اتوبوسی که به سمت آذربایجان غربی میرفت برای بازدید از دریاچه ارومیه کشته شدند. همکارم محمد زرقامی خبرها رو در مورد این دو خبرنگار در ایسنا و ایرنا دنبال کرده. محمد درود به تو، خوش آمدی، از تو میشنویم.
سپاسگزارم از تو رضا. همونطوری که خودت هم اعلام کردی امروز مراسم خاکسپاری انجام شد و اون چیزی که مشخص بود تعدادی از چهره هایی که شناخته شده هستند حضور داشتن، از جمله ابراهیم خاتمی کیا رو میتونم بهش اشاره کنم به طور مشخص، و اینکه مراسم هم با حضور محمود دعایی که مسئولیت روزنامه اطلاعات رو به عهده داره و اصولا در چنین مراسمی حضور پیدا میکنه برای اقامه نماز بر پیکر جان باختگان همراه بود. اما آنچه که میشه گفت بعد از این اتفاق مشاهدش هستیم واکنش های گسترده است رضا، که فضای رسانه‌ای داخل ایران رو پر کرده. خب این اولین بار هم نیست که چنین اتفاقاتی رخ میده، ما شاهد این اتفاقات در گذشته هم بودیم، چون که در سقوط هواپیمای 330 که حامل خبرنگاران بود، خودت اگه خاطرت باشه همین اتفاق رخ داد، یعنی واکنش های بسیار تند و جنجالی از سوی مقام های دولتی و حکومتی همراه بود. این بار هم خب ما میبینیم که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور که آخرین روزهای خودش رو داره طی میکنه در این پست، و همچنین ابراهیم رئیسی جانشینش که هنوز در دستگاه قضا مستقره و قرار جانشین آقای روحانی بشه، دستور رسیدگی دادن. شاید بلندترین صدا رو در این میون بتونم بگم که رئیس دادگستری آذربایجان غربی داشت که گفت اگر قصور مسئولان احراز بشه با اونها برخورد به گفته او قانونی صورت میگیره. اما آنچه که رضا شاید
البته در مورد هواپیمای C-130 که این همه سال هم ازش گذشته هنوز هیچ قصوری نه مشخص شد محمد و نه هیچ اتفاقی افتاد.
در این مورد حوادث کاملا درست میگی، به خاطر اینکه ما شاهد این حوادث بودیم، خود رسانه ها، یعنی به گواه رسانه ها، نه اینکه ما بخوایم چیزی رو اضافه بکنیم، بلکه خود رسانه های رسمی در داخل ایران دارن این مسئله رو بهش اشاره میکنن که اولین بار نیست چون این حوادثی را اتفاق میفته. ضمن اینکه ما شاهد این حوادث به طور گسترده درباره سفرهای برنامه ریزی شده دولتی بودیم، حالا چه در قالب سفرهایی که خبرنگاران می‌رفتند، چه در قالب اردوهای دانش آموزی که تحت عنوان راهیان نور اتفاق می‌افتاد به مناطق جنگ زده و در اونجا هم کلی تلفات داشته این اتفاق. حالا این رو بگیم در کنار اینکه حوادث جاده‌ای هم در ایران بیشماره به خاطر استاندارد نبودن جاده‌ها، استاندارد نبودن خودروها و عدم رسیدگی که میشه، که اینها هم مسائلیه که خود پلیس راهور ایران داره بهش اشاره میکنه. حالا در خصوص این مورد مشخص هم وقتی برمیگردیم بهش، رضا، مشاهده میکنیم که دو تا برخورد وجود داره. یکی اینکه خب به هر حال میدونیم که راننده‌ای که مسئولیت این خودرو رو بر عهده داشته الان با قرار قانونی گفته میشه که بازداشته، اما در کنار این راننده مسائلی هست که پلیس همچنان داره جستجو میکنه که آیا اینها رو میتونه بالاخره برسه بهش یا نه. مثل اینکه مثلا سلامت خودرو، خبرنگاران خودشون اعتقاد داشتن که این خودرو سالم نبوده و از ابتدا هم میگن با شوخی و خنده حالا به نوعی وضعیت سلامت خودرو رو زیر سوال میبردن. در کنار اون مسئله نقص فنی احتمالی مطرحه که هنوز محل تردید برای برخی، و یک نکته دیگه هم که وجود داشته نحوه تدارک خودرو بوده برای جابجایی خبرنگاران، که من مسئله صورت وضعیت مسافران که این هم میگن اعلام وصول نشده باشه. این مسئله که تیمور حسینی جانشین پلیس راهور بهش اشاره کرده و زمان خواسته تا حد اکثر یک شنبه اعلام بکنن نتیجه نهایی بررسی ها که چه چیزی دلیل این حادثه شده. اما فقط یک چیزی رو من فکر می‌کنم رضا اگر فرصت باشه بد نیست با هم بهش بپردازیم.
خیلی کوتاه، ممنون میشم.
حتما. در حادثه مشاهده دیگری هم بودیم که در شیر رخ داد و تعدادی از سرباز معلم ها قربانی یک تصادف دیگری شدند و شاید کمتر به چشم ها اومد، چرا که حتی خود خبرنگاران هم اعتقاد داشتند که چون اونها خبرنگار بودند خبر شدند و تیتر، و از این حوادث خیلی اتفاق میفته، خیلی جاها از چشم رسانه ها میفته و فراموش میشه، مانند حوادثی که همونطور که استاندار آذربایجان غربی گفت که این مسئله طبیعیه و این مورد که ایشون اشاره کرد خشم بسیاری رو در پی داشت.
ممنونم از تو محمد زرقامی. رسانه ها در ایران دو خبرنگار خودشون رو، دو خبرنگار جوان مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی رو از دست دادن. هر دو خبرنگار در حوزه محیط زیست فعالیت می کردن و در حال حاضر تنها اتفاقی که افتاده پیام های تسلیت بیشمار از طرف مقام های جمهوری اسلامی هست، حتی یکی از نمایندگان فرهنگی ایران در لبنان. اما باید منتظر ماند و دید علاوه بر این تسلیت ها یا پیگیری هم صورت خواهد گرفت یا خیر. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
خواستم تسلیت بگم در گذشت فعالان محیط زیست، خبرنگاران واقعا با شرف که بیگناه این حکومت آمدانه زده کشتتش و نمیذارن هیچ اطلاعاتی بیشتر از این درس پیدا کنه. خدا میدونه دارن چه بر سر محیط و ایران ما میارن.
متاسفانه ایران برای واکسن جز هرجمش هیچی نیست. آقایون فقط فکر جیب خودشونن و حکومت خودشون. با این وزیر بی‌لیاقت بهداشت که فقط فکر تملق‌گویی و جیب خودشه به هیچ چیز دیگه اهمیت نمیدن، حتی جون مردم.
سرفکنده مردمان کشوری که پرزیدنت جدیدش یک قاتل به نام باشد و عده خودفروش برایش جشن پیروزی بگیرن، و دردآورتر از آن حاکمان خودکامه تعداد معدودی از کشورها هستند که با انتخاب یک جانی در نقش رئیس جمهور حکومت اسلامی تبریک و به او شاد باش میگویند.
آقای روحانی میگه 10 تا دولت با من تماس گرفتن و گفتن شما چطوری تونستین جلوی این کار کرونا را بگیری؟ تعجب کردن از کار ما. بله آقای روحانی تعجبم داره. تمام کشورها در حال تمام شدن زدن واکسنه، شما هنوز هیچ کاری نکردین، هیچ کاری در این مورد نکردین. به خاطر همینی که 10 تا کشور تعجب کردن از کارهای شما. شما اینو میذارید پای این که کارتون خیلی عالی بوده، پیشرفت خیلی داشتین در این زمینه، اونا منفیشو دارن با شما صحبت میکنن نه مثبتش. آقای روحانی شما همه چیز رو دیگه اشتباه داری متوجه میشی متاسفانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا در ایران که کم هم نیست. از احتمال پیک پنجم به دلیل شیوع ویروس کرونا موسوم به دلتا تا ادامه تجمع و بی‌نظمی در مراکز واکسیناسیون و البته همزمان نگرانی از قیمت واکسن برکت، ماجرای توهین کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو به منتقدان واکسن داخلی هم بسیار خبرساز شده. کیانوش فرید همکارم خبرها رو در این حوزه پیگیری کرده و با ماست. کیانوش درود به تو. ماجرا رو از شکایت جمعی از خبرنگاران از سخنگوی سازمان غذا و دارو و همینطور خبرهای دیگه شروع کنیم تا به ما بیشتر خواهی گفت.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. بله، بسیار خبرساز شده این داستان کیانوش جهانپور، مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان قضا و دارو. در حالی که مردم نگرانن، کرونا داره بیداد میکنه، ایران با کمبود واکسن مواجهه. به طور اضطراری واکسن مجوز اضطراری دادن به واکسن داخلی برکت، در حالی که هنوز ایمنی اون هم در واقع ثابت نشده و بسیاری منتقدش هم هستن. بحث قیمت بالا گرفت و به طور رسمی اومدن گفتن که قیمت واکسن داخلی حداقل 200 هزار تومانه، که این نشونه اینه که چندین برابر قیمت واکسن خارجی هستش که به هر حال تایید وزارت بهداشت جهانی در دنیا داره. آقای جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، به جای اینکه جواب منتقدانش رو بده، دیروز توییتی میکنه در زمینه کسانی که در واقع قیمت بالای واکسن داخلی کرونا رو در واقع اشاره میکنن بهش و میخوان که او جوابگو باشه. او از کلمه بسیار زشتی استفاده میکنه که ما حتی در کوچه و خیابون همین کلمه رو کمتر میشنویم و منتقدانش رو به اون نام خطاب میکنه. من دیگه اون کلمه رو اینجا به کار نمیبرم.
بله، که
بله، که با کنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی هم روبرو میشه. توییت آقای جهانپور واقعا توهین‌آمیزه و خبرنگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی بهش واکنش نشون دادن. حالا امروز علی مشتاق‌زاده وکیل دادگستری داره از شکایت جمعی از این خبرنگاران صحبت میکنه، هرچند اسمی از این خبرنگاران نمیاره، اما او هم میگه بله، ایشون توییتشون بسیار توهین‌آمیز بوده به کسانی که فقط منتقد قیمت واکسن داخلی بودن و پاسخ و یک جواب ساده میخواستن، نه چیز دیگه ای. آقای مشتاق‌زاده، این وکیل دادگستری، میگه غیر قابل چشم پوشی هست اهمال در زمینه تهیه واکسن با توجه به وضعیت حاد کرونا و هر عقل سلیم و انصافی حکم میکنه که مسئولین که در واقع مسئولیت مستقیم رو دارن اوتخواه مردم باشن، افکار عمومی رو آرام کنن، جواب بدن، اما توهین رو در واقع به عنوان جواب به دستشون میرسه و در مقابلشون قرار میگیره و میگه این واقعا هیچ گونه برخوردی با این افراد صورت نمیگیره. کسانی که این شکایت رو کردن، رضا، حتی میخوان که آقای جهانپور برکنار بشه یا اینکه خودش استعفا بده. این وکیل دادگستری دکتر آقای مشتاق‌زاده هم میگه که بله، ما در واقع به زودی این شکایت ثبت شده، از هفته آینده به دادسرای فرهنگ میره و امیدواریم که این اقدامی که بسیار غیر اخلاقیه، دیگه این کسانی که حداقل مسئول هستن مرتکب نشن. همه اینها هم در شرایطیه که خب میدونی ایران مردم دلنگرانن واقعا برای واکسن. 83 میلیون جمعیت داره ایران، الان داره بیداد میکنه همه جای دنیا ببیزه با شیوع ویروس دلتا. در ایران فقط 5 میلیون نفر واکسن زدن، که تازه این فقط دوز اول و دوم هم نیست، در کل میشه گفت بالای 5000 نفر واکسن زدن.
کیانوش، اگه میشه خیلی کوتاه فقط به این موضوع هم به اشاره کنیم که بالاخره قیمت واکسن برکت چقدره و چه کسی باید این پول رو پرداخت کنه؟
ببین، من همینجا رضا یه چیزی خیلی شفاف و واضح بگم. ما اینجا داریم تو اروپا زندگی می‌کنیم، آمریکا، همه جای دنیا واکسن مجانیه. الان در انگلستان مسافرها، توریستا، ما همین افراد ایرانی توریست میان، میرن مجانی، میگن واکینگ، بیاین راه برین، برین واکسن بزنید. اصلا کسی مسئله‌اش قیمت واکسن نیست، دولت تعیین می‌کنه، گذاشته مردم میرن میزنن. ایران الان تنها جاییه که مردم علاوه بر اینکه واکسن ندارن، یکی میگه 200 هزار تومان، یکی میگه 300 هزار تومان، دلنگران از کجا بیارن مردم. و یک نفر مقام نمیاد بگه آیا این پول رو وزارت بهداشت باید بده یا مردم. مردم در برزخ موندن، فعلا گفتن 200 هزار تومان.
بله، ممنونم از تو کیانوش فرید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه گفت تمدید نشدن توافق ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی میتواند به پیچیده تر شدن موقعیت مذاکرات بیانجامد. تهران و آژانس اوایل اسفند پارسال به توافقی دست یافتند که بر پایه آن دوربین های نظارتی آژانس در تاسیسات هسته‌ای به مدت 3 ماه فعالیت کند، ولی دسترسی به ذخایر آن تنها در صورتی ممکن شود که تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو شده باشد. ایران هشدار داده بود که اگر طی این چند ماه تحریم‌ها برداشته نشود، تهران فیلم‌های دوربین‌ها را پاک خواهد کرد. مهلت این توافق دیروز سوم خرداد به پایان رسید. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، و از او دیدگاهش رو در مورد تصمیم ایران و احتمال تمدید این توافق پرسیدم.
جمهوری اسلامی میخواد به برجام برگرده، اما با شرایط خودش. در واقع علت این گونه رفتارها این است که هر دو طرف در واقع به ویژه جمهوری اسلامی میخواد با شرایط خودش وارد برجام بشه، از این نقطه نظره که یک اهرم های رو در دستش نگه میداره جمهوری اسلامی، که از اهرم های اینه که دیدیم که غنی‌سازی شو پیشتر و پیشتر برده. یک اهرم دیگر همین موضوع اطلاع رسانی بالقوه به آژانس، این اطلاعات اونجا ثبت و ذخیره میشن برای این مدتی که پروتکل الحاقی عملی نمیشه. اما هم از همین تهدید این که اطلاعات رو ببری، در واقع خلأ اطلاعاتی درست بکنی، این هم یک اهرمی در دست جمهوری اسلامی. از این نقطه نظر که با توجه به این که برجامی صورت نخواهد گرفت، اگر که اصلا بگیم خیلی مشکل خواهد بود بازگشت به برجام، اگر دو طرف اطلاعات کافی نداشته باشند و اینکه این اطلاعات آژانس نرسه و طبیعتا به طرف مقابل، خب زمینه بازگشت به برجام رو بسیار مشکل میکنه. این نقطه نظره که من فکر میکنم جمهوری اسلامی این رو در دست نگه داشته. اما آیا واقعا جمهوری اسلامی به این عمل میکنه که مثلا بعد از گذشته این اول سه ماه، بعدش از یه ماه که به طور ضمنی تایید شده بود، در واقع بازگشت به توافق نبود، اما گفته بودن یه ماه دیگه هم ما این گونه عمل خواهیم کرد؟ یک بخش قضیه اینه که ممکن است که این اطمینان به آژانس و به طرف مقابل داده شده باشد به طور شفاهی که این اطلاعات حفظ خواهند شد. یک جنبه دیگرش هم این است، اینم حاضر اهمیتی که علنی نکردن یک همچین توافق احتمالی که قاعدتا اگر قرار باشد بر جامعه صورت بگیرد، این موضوع حفظ اطلاعات اهمیت داره. خب به لحاظ میشه گفت که همیشه قبلا گفتم که یک توافقهای شفاهی شده باشه، اما رژیم به خاطر حفظ ظاهر به طرف درون کشور که چند بار اعلام کردن، از لحاظ اینو علنی نکن. ولی در واقع همش این موضوعاتی که صحبت میکنیم بر مبنای گمانه‌زنیه، یک ملاحظات منطقی توشه.
بهروز بیات بود، کارشناس مسائل هسته‌ای از وین. اما بپردازیم به گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران شرکت‌های نفت و پتروشیمی در ایران که واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی رو هم به دنبال داشته. همکارم بنیامین صدر از طریق تلفن با ماست تا در این مورد به ما بیشتر بگه. بنیامین درود به تو، واکنش‌ها چه هست؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، کارگران پیمانی پالایشگاه ها، تأسیسات پتروشیمی و نیروگاه‌های مختلف نفتی در اعتراض به حقوق اندک و شرایط نامساعد زندگی دست به اعتصاب سراسری زدن در چند روز گذشته و در شهرهای مختلف در مجتمع‌های صنعتی مختلف این اعتصاب رخ داده. در تازه ترینش شرکت فولاد بوتیای کرمان هم کارگرانش اینگونه که در شبکه‌های اجتماعی آمده دست به اعتصاب زدن. امروز خیلی از کاربرها با هشتگ اعتصاب سراسری و اعتصاب کارگران ایران به این موضوع واکنش نشون دادن. جواد گفته من خودم یک کارگرم، چرا ما باید در بدترین شرایط و با کمترین حقوق روزی دست کم 8 تا 10 ساعت کار کنیم تا روحانیون و فرزندان اونها بخورن و در رفاه باشن؟ اعتصاب شبکه حمل و نقل شهری و بین شهری عملاً ساختار فاسد و نظام فاسد رو به تعبیر این کاربر فلج میکنه. او خواسته که تاکسیران ها، اتوبوسران ها و کامیوندارا هم در واقع شریک بشن در این اعتصاب با کارگران. کاربر دیگری هم درباره این موضوع نوشته و اشاره کرده که اعتصاب سراسری هر چه زودتر آغاز میشد نتیجه بخشتر بود، گرانی و تورم در ایران بیداد میکنه و دستمزدهای پایین، و گفته اگر این اعتصاب سراسری رو آغاز میکردیم امروز ثمر بخشی اون رو میدیدیم، کما اینکه امروز شروع کنیم خیلی سریع به نتیجه خواهیم رسید و صدای این اعتراض به وضعیت معیشت و زندگی کارگران و زحمتکشان در ایران به گوش قدرتمندان میرسه. هر قدر دیرتر شروع کنیم حکومت و رژیم دیرتر از کار میفته و فلج میشه به تعبیر این کاربر. کاربر دیگری هم اشاره کرده به دستمزدهای نابرابر و نابرابری در پرداخت دستمزد و شرایط نامساعد کار، و گفته از بردهداری و برده بودن برای این حکومت باید دست کشید، کارگران در شرایط سختی هستند و راه نجات اونها و نجات کشور اعتصاب‌های سراسریه و اینکه صدای خودشون رو به مدنی‌ترین شکل ممکن و با پرهیز از خشونت به گوش قدرتمندان برسونن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به انتخابات اخیر ریاست جمهوری و گفته یک روز در خانه نشستید و جمهوری اسلامی بی‌اعتبار شد. یک هفته در خانه بمانید تا بیشتر بی‌اعتبار بشه.
ممنونم از تو بنیامین صدر. و در پایان مجله نیمروزی، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به همراه دو کارشناس دیگر این سازمان دیروز با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف حکم اعدام حسین شهبازی شدند. حسین شهبازی در سن 17 سالگی به اتهام قتل دستگیر شد و به اعدام محکوم. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
چند تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در بیانیه ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام حسین شهبازی شدند. مرد جوانی که به اتهام قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده است. حسین شهبازی همکنون 20 سال دارد و حکم اعدام او قرار است روز دوشنبه 7 تیر ماه اجرا شود. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند که عمیقاً نگران جان حسین شهبازی اند، چون حکم اعدام او همچنان برقرار است و حتی ممکن است زودتر از موعد مقرر اجرا شود. این بیانیه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر این که اقرارهای حسین شهبازی تحت شکنجه و فشار گرفته شده می‌افزاید او بدون دسترسی به وکیل یا خانواده‌اش تحت بازجویی بوده است. سازمان عفو بین الملل هم دو روز پیش در بیانیه ای نوشت که حسین شهبازی در دیماه سال 97 به اتهام چاقو زدن به یکی از همکلاسی هایش در حین یک درگیری دستگیر شد و 12 روز بعد در پی محاکمه غیر منصفانه با رأی شعبه 3 دادگاه کیفری 1 استان فارس به اعدام محکوم شد، حکمی که دیوان عالی کشور هم آن را تایید کرده است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره اعدام مجرمان نوجوان میگوید
صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند مطلقاً ممنوعه، هم در قوانین عرفی بین المللی ممنوعه و همینطور تحت تعهدات بین المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال چنین مجازاتی علیه کودکان رفتاری ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض بارز حق کودک.
چند روز پیش هم گزارشی منتشر شد مبنی بر این که یکی از این مجرمان نوجوان به نام علی ارژنگی در زندان اردبیل دست به خودکشی زده. او که بخشی از رگ‌ها و گردنش را بریده بود به بیمارستان منتقل شد و از مرگ نجات یافت. اما او سالهاست که با کابوس مرگ با تنابه دار زندگی می کند. علی ارژنگی زمانی که 17 سال داشت به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. مانند ده ها زندانی دیگر که به اتهام قتل در زمان نوجوانی سایه اعدام بالای سرشان است. ایران از معدود کشورهایی است که این افراد را اعدام می کند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. بنابر اعلام نهادهای حقوق بشری در سال 2020 میلادی، ایران تنها کشوری بود که احکام اعدام کودک مجرمان را اجرا کرد. اعدام کودک مجرمان در ایران یکی از موضوعاتی است که طی سالهای گذشته همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته، از جمله در گزارش اخیر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، گزارشی که به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه شد.
چطوری به روی مردم تون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. براتون لحظاتی بسیار خوش آرزو میکنم. روز خوش.